بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مباركة عصر مورد صحبت بود که از قبل از ماه مبارك رمضان سوره های کوتاه آخر قرآن از آخر قرآن شروع شد و به این سوره رسیدیم. بخشی از چیزهایی که به مناسبت تواصا و بالحق در نظر بود عرض کنم انشاءالله امروز صحبتش می شود. این جمع رستگار نجات یافتهی که امکاناتشون زندگی و عمرشون در خسران نمی گذرد بلکه اینان رستگار هستند و زیانکار نیستند، یکدیگر را سفارش میکنند به حق. در ارتباط با حق عرض شد، یعنی مطلق آنچه صحیح است، مطلق اون چه که درست است، و حق مطلق هم که ذات مقدس پروردگار است. در ارتباط با حق بعضی از مسائلی که عرض شد باقی مانده است و به نظر بی تناسب نیست که عرض کنم، اینه که حق و آنچه که درست است در مسائل مختلفه، اینها به گونه ای برای انسان روشن و خداوند متعال اگر نگوییم در همه موارد موارد مهمه، قطعا اینچه این است که در اکثر مسائل مهمه حق را آشکار می کند و انسان را به گونه آفریده است که می فهمد حق چیست باطل چیست. منتها باید اونچه که حق است وقتی بفهمد عمل کند، به الله متوجه میشه. اون آیه شریفه که مکرر هممون برخورد داشتیم، قد افلح من زکاها، سوره شمس یه جمله قبلش داره که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی خداوند متعال به نفس انسان فهمونده که خوب چیه بد چیه، میفهمه خودش، و نفس سوگند به نفس انسان و ما سواها و خدایی که او را تسویه کرده و خلق کرده است معتدل و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها بهش فهمونده بد چیز خوب چیز، یعنی درس نخونده خیلی چیزا رو میدونه که بد چیه خوب چیه درست چیه نادرست چیه. تا اونجا این مطلب مهم است که در بعضی از احادیث دارد که هرگز کسی به باطل یقین نمی کند، هرگز خودش را بازی داده و الا به باطل یقین کند خدا نمی گذارد. در ذیل این آیه شریفه سوره انفال ظاهرا آیه 24 ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه بین انسان و قلب انسان، یک معنایی که احادیث متعدد اون معنا رو فرمودن اینه که یعنی نمیگذارد کسی باطل را یقین کند که حق است، نمیذاره تا خوب اتمام حجت برش شده باشه و نمیگذارد که کسی به باطل به یقین برسد. اگر میگوید به یقین رسیدم که چنین است و باطل میگوید دروغ دیگه، در حقیقت میفهمه خودش. حالا کم به کم روشنتر میشه که چی میخوایم عرض کنیم. روایات مربوطه به عرضتون برسد در ارتباط با این روایاتی که گفتم، از جمله در جلد پنجم بهار شریف هست و در کتب دیگر هم هست. جلد پنجم صفحه 158 حدیث 12 از کتاب شریف توحید صدوق نقل میکند مرحوم علامه مجلسی که عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ قَالْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمْ أَنَّ الْبَاطِلَ حَقٌّ. خیلی مسئله مهم است، اونهایی که در باطلند و مدعی هستن ما اینجور میفهمیم، به اینجا رسیدیم، ما به این باطل به نظر توی با ما صحبت میکنی باطل است یقین کردیم، دروغ میگن، اینجور نیست که یقین کنن، بلکه نفسشون بازشون داده، به گونه هوا دخالت میکنه، خودشم میفهمه و خداوند متعال این چین است که مانع از اینه. ان ابی عبدالله علیه السلام پی قول الله عز و جل وعدمو ان الله یحول بین المرء و قلبه قال یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، حائل میشه. همچنین در صفحه 205 هم از همین کتاب شریف در حدیث 41 صفحه 205 عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ فَقَالْ يَحُولُ بَيْنَهُ و بین ان یعلم ان الباطل حق. باز به تعبیر دیگر خدا نمیگذاره که یک کسی باطل را یقین کنه که حق است، نمیگذاره. یحول بینه و بین ان یعلم ان الباطل حق، همون معناست به عبارت دیگری. و نیز در همین جلد پنج از بهار شریف صفحه 302، و سألته عن قول الله یحول بین المرء و قلبه قال یشتهی سمعه و بصره و لسانه و یده و قلبه، اما انه هو عصا شیء مما یشتهی فانه لا یأتیه الا و قلبه منکرون. چیزهاییست که انسان میخواهد، به صورتهای مختلف علاقمند است، ولی خودش میفهمد، قلبش میفهمد که خوب نیست، قلبش میفهمد که درست نیست. و قلبه منکر، لا یقبل الذی یأتی، یعرف ان الحق غیره، میفهمد که حق غیر از اینه، خوب غیر از اینه، میفهمد. پس چی شد؟ و تواصوا بالحق. به این مناسبت عرض کردن که در ارتباط با حق و باطل، خداوند متعال این اتمام حجت را به تعبیر صحیح کرده، هرگز نمی گذارد که کسی باطل را به صورت حق یقین کنه و یا حق را یقین کند که باطل است، خیر نمی گذاره، بلکه هوای نفس و مسائل مختلف دیگر او را در اون جریان قرار میدهد و بازیش میده. یک کسی که منکر خداست مثلا، میگه من به اینجا رسیدم که خدایی نیست، و بر اساس تکامل های اتفاقی ماده با فرضیه های مختلف این جهان به این صورت در آمده، من به اینجا رسیدم، من یقین به این معنا کردم، بی خود میگه یقین نکرده. این با احتمالات داره بازی میکنه، با خیالات بازی میکنه، یقین نکرده. اتفاقا من خب توی این مثلا برخورد زیاد داشتم، موارد یادم میاد، یکیش به خوبی یادم میاد، یک کمی از جوان آمدن یه آقای هم نوش خوشون آوردن، گفتن این صحبت شاید نزدیک 50 سال قبل باشه، 45 سال هم گفتن که ایشان چی میگه، خدایی نیست و خبری نیست و سر و سر ما میذاره و بالا داره هم تو توی این مسیر میبیچونه. ما گفتیم بیم، بعد یه مقدار صحبت شد و اونا تقریبا جوانا روشن شدن مطلب چیه، گفتن من با خودت ادامه میدم خواسته باشی. وقتی یه روز خودش تنها بود این صحبت ها کشون میشد، گفتم من فهمیدم که تو فهمیدی خدا هست، ولی داری لج میکنی، حالا چی شده که به دنده انکار افتادی و این بچه ها رو اذیت کردی و اذیت بکنی؟ اما من این رو فهمیدم، نمیدونم درست فهمیدم یا نه. خندش گرفت، گفت هر وقت هم که انکار کردم، هر گاه که انکار کردم، از سویدای دلم اعلام این که چرا انکار میکنی، تو که میفهمی هست، تو همون حال انکارم قلبم اعتراف داشته، ولی دیگه به معروف افتادم توی خط که این حرفا رو بزنم. هیچگاه خدا نمیگذارد که باطلی را کسی یقین بهش بکنه، نه یقین نمیکنه، نه اینکه حالا حق را یقین کرده باشه ولو، نه باطل رو یقین کند، خیر، این چنین نیست. روایاتش هم که الان خوندیم به اصطلاح روایات متعدد بود که به عرضتون رسید و در این جلد پنجم کتاب شریف بهار بود. و در مجمع هم یک تعبیر دیگری در حدیث از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند که این هم تعبیر باز تعبیر دیگری است و لطیفه. قال در مجمع البیان عن ابی عبدالله علیه السلام، در زیل همین آیه شریفه یهول و بین المرء و قلبه، یعنی سوره انفال و آیه 24 حدوداً، انه یهول بین المرء و قلبه، معنا ولا یستیقن القلب ان الباطل حق ابدا. خیلی تعبیرم تعبیر خاصی است. باز خداوند متعال این اتمام حجت رو کرده، هرگز قلب یقین نمی کند که حقی باطل، هرگز، یا باطلی حق است. بنابراین این یک پاسخی میشه در ارتباط با خیلی از مسائل که افرادی چنین چنان فهمیده، آگاهی های مختلف دارن در ارتباط با خداوند متعال به خصوص و جاهای دیگه، که میرسه اینها حالت انکار دارن نسبت به حق. یه جمعی مستضعفن که اصلا حق بهشون نرسیده، اونا از بحث حدودا خارجن، اصلا مستضعفن در حدی هستن که تو این حرفا نیستن، در این زمینه ها نیستن هیچ. اونی که مستضعف نیست، میفهمه درست و نادرست نیست، او هرگز اینچنین نیست که بفهمد حق باطل است یا باطل است. هیچ وقت به یقین نمیرسه در جهت اینکه باطلی را حق بدانه یا حقی را باطل بدانه. این مثال رو به مناسبت زیادی میگفتم اون دوست عزیزی داشتیم که خیلی هم مقدش لطیف شده بود و مرد فوق‌العاده‌ای بود. اون میگفت گربه میفهمه خوب چیه بچیه، ما نمیفهمیم. بعد میگفت که گربه میاد سر سفره میشینه، یک لقمه نان براش میدازین، میخوره راحت، منتظر لقمه دوم، و لقمه دوم میخوره ترسی هم نداره. همین گربه وقتی گوشت رو میدازده، وقتی میدازده از اون خانه میره خانه دیگه، تا صده پا میشنود فرار بکنه، باز میدازده دیگه. خردوس که خوردنه که کنار سفره راحت میخورد، اما گوشتره با ترس و لرز و از این خانه به اون خانه میره. چرا؟ چون لقمه رو میدونست که خلاف نیست، مشکل نداره، اما اون گوشتی که دزده میفهمه کارش خلافه، گربه میفهمه خلاف چیه، خلاف نیست، ما نمیفهمیم. منتها این چیه نیست که بهش تکیه کنیم، عمل کنیم، ولی باید این کار بکنیم. ولذا قرآن در ارتباط با جمعی فرموده و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، انکار کردن آیات ما را، حق را انکار کردن، با توجه به این که یقین داشتن که حق چیست، یقین داشتن، باز انکار کردن. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. گاهی هم خدا می‌فرماید ما چوب خزلان را بر افراد میزنیم، ما دیگه نمیگذاریم به راه بیان، با اینکه خوب میفهمن راه چیه. سأصرفو ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الغی یتخذو بها و این رو سبیل الرشد لا یتخذو ها و این یرو سبیل الغی، اگر راه درست میرن نمیرن، راه نادرست میرون. و اینها همه آیات و نشانه های ما هم که برشون نازل بشود و ببینن، ایمان نمی آورن. چرا؟ چون کبر ورزیدن. چوب خزلان کبرشون اینه که اینجور میشه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فإن یروا کل آیة لا یؤمنوا بها و إن یروا سبیل الرشد لا یتخذونه سبیلا. تا آخر آیه یک واقعیتی است. من یه وقت به کسی که متاسفانه همچالی پیدا کرده بود در خیلی از مسائل مهمه، سواله شاید بی مبالغه 15 سال قبل باشه، برخود داشتم ضمن صحبت ها به مناسبتی بعد از اینکه دیگه رفیق شدم دو صحبت، یعنی یک کم مطلب درست شامده بود که چی به چی و این حرفا، من این آیه رو خوندم به مناسبتی، گفت یه پای دیگه این آره بخون، گفتم تو از من بهتر حفظی، همینطورم بود، قرآن رو از من بهتر حفظی، واقعا گفتم که شما بهتر حفظی، خیلی تعجب مثل که آیه گاهی آدم مثل که نشنیده اینجوری بود که با اینکه یقین داره اون وقت در این حال هی داره لجایت میبره در مقابل اون که یقین داره. حالا برای که خسته نشین قاطی این حرفا میکنم، این زیاد گفتم که یه وقتی مکه بودیم یکی از رفقا خدا رحمتش کنه از اهل علم گفت با این جناب بحث کردیم راجع به خلافت، جوان دانشگاهی مستعدی بود و حرفا تموم شده، چون مداره که من نشون دادم مداره که روشن از کتب خودشونو و دیده و یک شبهه برش مونده، میگه این برام مشکل حل نشه. و اون اینه که با توجه به این که مطلب اینجور روشنه که در کتاب ها هم درست نوشته شده، چطور میشه که همونایی که نوشتن قبول ندارن خلافت ولافصل هست نمیده، چطور میشه؟ و چطور میشه افرادی که همینا رو دارن کتاب تقویت میکنن اینام که نوشته شده این کدوم باز در این حال هیچ حرف نمیکنن؟ این موندم که این چی میشه. من بهش گفتم که اولا یک مزاح میکنم باید، بعدم استدلال میگم. مزام اینه که این مشکل اوناست، برو از اونا بپرس، از من بپرس. او خودش هم به قول شما معترفه که اینا هست، هم قبول نمیکنه. خب از او بپرس که چرا قبول نمیکنه، از من چرا بپرسی؟ این مشکل من که نیست که، مشکل ایناست، پس برو از خود اونا بپرس که چرا. گفتم و جوابشم و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. اون وقت این داستانو گفتم که در جنگ صفین بود، مربوط به جنگ صفین بشه، یک روز معاویه و عمرو عاص با هم نشسته بود، یه نفر دیگه هم در تاریخ داره بود. معاویه به عمرو عاص گفت که در ارتباط با دورانی که با من همکاری کردی، شاید 40 سال تقریبا دورانش با ما همکاری کردی، هیچگاه به من خیانت نکردی. همونی که نفع من، نه نفع مادی من، دنیایی من به اصطلاح خودمون بوده، همونطور گفتی در مشورتو، الا یک مورد اونجا من خیانت کردی. امروز کجا؟ گفت در جنگ صفین بود، علی ابن ابی طالب به من گفتن که خودت بیا میدون با هم بجنگیم و کار زود یک سره میشه، یا میدون یا تو کشته میشی یا من کشته میشم، زودتر مردم کمتر کشته میشن، کار یک سره میشه، یک طرف معلوم میشه. من به تو گفتم عمرو عاص چی میگی شما برم میدون هستم؟ تو فکری کردی؟ گفتی بله برو. اونجا خیانت کردی، چون میدونستی که من تو میدون جنگ که نمیتونم علی ابن ابی طالب بکشم، قطعی بود. خواستی برم به میدون و من کشته بشم و تو هم که نفر دومی بشی رئیس، اونجا خیانت کردی. عمرو عاص گفت ندیدی فکر کردم خیانت نکردم؟ خوب گفتم، چون فکر کردم دیدم اگر یک در هزار به قول خودم، یک در میلیون به تعبیر ما، تو بکشی علی ابن ابی طالب رو جنگ بردی، شجاعتت هم در جهان تثبیت شده دیگه، علی رو گفته. و اگر علی علیه السلام تو رو میکش که مطمئن بودم تو رو میکشت، منم مطمئن بودم. زود میرفتی بهشت، خوش و راحت و حورالعین و قصر و کاخ و همه چیز بودم، خوب بود. معاویه گفت این خیانت حالات از اون روز بدتره. میگه اگر کشته میشدم میرفتم بهش من و تو، اگر چنانچه علی رو بکشیم جهنمی هستیم، علی ما رو بکشه جهنمی هستیم. علی میگه من کشته میشدم برام بهش. گفت اگر اینقدر روشنی پس رو ول میکنی؟ گفت الملک و عقیم الملک، حوس خلافت نازاست. یعنی چی؟ پس یعنی آدم میفهمه که چی خوبه چی بده، میفهم. اون وقت حرف اینه که تواصو بالحق، به حق یک دیگر رو حالا که میفهمن، به حقی که میفهمید عزیزم عمل کن، به حق کار کن، توصیه میکنن نکنه کن به حق. خب پس این چند دو حدیثی خوندم، گفتم حدیثی بود که یادم نمیاد که خونده باشم، باز در همین جلد 5 صفحه 303، ان ابی عبدالله، زهران این تعبیر یکمی باز شدیدتر باشه، قال عبدالله ان یعرف باطلا حقا، خدا ابا کرده از این که باطل را به گونه حق در قلب بنده جلوه بدهد، کاری بکنه بگذاره که اون حق را باطل، باطل را حق. عبدالله ان یعرف باطلا حقا، عبدالله ان یجعل الحق فی قلب المؤمن باطلا لا شک فی، و عبدالله ان یجعل الباطل فی قلب الكافر المخالف حقا لا شک فی. خیلی عجیبه. ابا کرده خدا از اینکه باطل را در قلب کافر به گونه راهش کرده باشه که این یقین کنه که این باطل حقه. نه، یقین نمی کنه. یقین نکرده خودشو بازی میده. و هرگز باز در قلب یک مؤمن حقی باطل جلوه نمی کنه، به گونه ای که حقا لا شک کفی، باطلا لا شک کفی. و این تعبیر بعدیش باز یک بحث دیگه ای داره که خیلی هم عجیب، ولو لم یجعل هذا هكذا ما عرف حق من باطل، اگر خدا این قرار را نفرموده بود حق و باطل درست مخلوط میشد با هم، افراد نمیفهمیدن حق چیه باطل چیه. ولی تو اون مسائل مهمه‌ای که اساس کار هست، خداوند متعال حق و باطل را بر همه روشن کرده. مستضعف ها گفتیم حسابشون جداست. بنابراین در ارتباط با این مسئله جا داره که انسان مراقب باشه آنچه می فهمد حق است. حالا این در ارتباط با خدا و در مسئله بعدی راجع به پیغمبر اکرم، راجع به مسئله ولایت حضرت امیر و اون وقت راجع به مسائل مختلف دیگر، وقتی بفهمد حق چیز، راجع به مسائل مختلف کسبی کاری تو کسب و کارش میفهمه که خوب نیست جو کار کنه، این صحیح نیست، خودش فریب نده اونجا کار نکنه، تو زندگیش میفهمه که صحیح نیست اینجور زندگی کنه، خودش اذیت نکنه، با اون حق بگیره و اون حق است که استواری به انسان میده و رعایت این جهت و هر چه بیشتر به نفع خودش انسان داشته باشه، اگر میخواد که یک استواری حقیقی پیدا کنه. آری باطل براش ممکنه که مدتی لذت بخش باشه، ولی همون به زحمتش میافکنن در ارتباط با عقاید، به زحمتهای بسیار در ارتباط با مسائل دیگه در سطوح دیگر. و لذاست که اون چه که انسان را در یک امنیت ارزنده قرار میدهد اینه که به حق عمل کند. وقتی که به حق عمل کرد، بعد هر چه پیش بیاد براش خیر در باطن، براش نفع اصلا. و نتیجتا این توصیه در روایات فراموش شده که اینجور باشه که به حق عمل کنید. و در این مورد عمل کرد معصومین علیهم السلام، عمل کرد بزرگان به گونه ای بوده که کاملا باز درسی است برای ما. پس و تواصو بالحق، حالا در ارتباط با این تواصو بالحق ببینم چیزی دیگه یادداشت کردم که براتون عرض بکنم. بله، اینم در ارتباط با حق و باطل، این بحث و این حدیث هم از اون قرر احادیث، احادیث هم بدونیم همش نوره ولی انوار مختلف از نظر نورانیت، و احادیث هم همش آموزنده است، بعضی در یک سطحی و بعضی در یک سطح دیگری مختلف. در ارتباط با این مسئله حق، در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 310 حدیث 9 از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، نقل شده که ایشان فرمودند قال رسول الله ان اعظم الكبر غمس الخلق و سفه الحق، از همه کبرها غرورها بزرگتر اینه که انسان مردم رو پس بدونه، افراد به نظر ناچیزی نگاه کنه، یه وقت در ارتباط با خدا ناچیز بگیره همه رو، این درست که همه را هیچ ببینه در قبال خدا، ولی خیر همین یه وقت که فرعون ناچیز ببینه یزید بس خارجه، یعنی همین مردمی که مثل خودش در زندگی هستند و اینها رو ناچیز بدانه، تحقیر کنه. تحقیر کردن مردم از این کبرهای بسیار بسیار زشت است و اعظم کبر غمس الخلق، بعد یا غمس الناس هم داره، یعنی مردم رو کوچک شمردن، و سفه الحق یعنی و این که حق را باز تخفیف کنه، خفت به حق بدهد، یعنی حق رو بفهمد اعتنا نکنند، حق رو بفهمد به حق اهمیت نده. این از بزرگترین تکبر هاست، وقتی چیزی فهمید حق است به حق تن بدهد، قبول کند حق را، اون وقت است که تواضع حقیقی است و من نتیجه به کمالات بالایی میرسه، اگر این حالت رو انسان داشته باشه که همیشه در مقابل حق تواضع داشته باشه. آری الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. حالا برای اینکه امروز این سوره مبارکه رو حدودا جمعش کرده باشیم، راجع به صبر هم این دو کلمه عرض بکنم و عرضم رو جمع میکنم در ارتباط با جمله آخر و تواصوا بالصبر. وقتی حدودا آیه رو ترجمه کردم رد شدم، اونجا گفتم راجع به صبر یک جمله‌ای که گفتم که این صبر از چیزهایی است که به تعبیر مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، بذری است که از این بذر درختی درست میشه که هر شاخش یک نوع میوه خوب بده، نه مثل بذرهایی که هر بذری یک میوه میده، این بعض میوه های متعدد میده. توضیح دادم. حالا غیر از اون چی که اونجا گفتیم عرض بکنم که این صبر که معنی صبر چیه؟ استقامت در جهت حق، این معنی صبر. معنی صبر این نیست که انسان یعنی تحمل بکنه به صورتی که میتونه که گرفتاری رفع کنه رفع نکنه، اون کار نادرستیه، یعنی کاری که حق است در جهتش استقامت کند. اگر هیچ راهی نداره جز تحمل، بله مثلا کسالت پیدا کرده، این کسالت از نظر اطباء و اون چه که بعد موجوده مثلا هیچ راه علاجی نداره، هیچ راه علاج نداره، راه علاج نداره، اینجا کارش همون تحمله دیگه، یعنی با تحمل کنه، راه دیگه نداره. اما اگر شرون چه نه راه علاج داره، این گرفتاریست ولی گرفتاری راهی داره، استقامت کند در جهت رفع این گرفتاری و استوار باشه، زود خودشو نوازه. و اون وقت این صبری که به معنای استقامت در جهت حق است بیش از 70 نوبت در قرآن کریم صبر و صابر تعریف شده و در روایاتمون اینجور رسیده که صبر در ارتباط با ایمان به مانند سر در ارتباط با بدن. این دیگه حدیث معروفه، در جمله معروفی است تو احادیث که از صبر من الایمان کرأس من الجسد. اگر سر نباشه در ارتباط با تن، دیگه عضلات و جواره انسان اینا همه کاری ازش بر نمیاد. وقتی سر هست و حیاتی هست اینا هم کار خودشون میکنه. ایمان انسان وقتی استوار است یعنی همه چیز به جای خودش قرار میگیرد که انسان با تحمل و استقامت باشه در راه دینداری، و الا مشکل. اینجا بخوام این معامله رو نکنم سود زیادی از دستم میرود، گرچه این معامله باطله و این معامله غلطه و این معامله حرامه، اما به خاطر اینکه بالاخره این سود از دستم نره صبر نمیکنم به حرام میفتم. اینجا به خاطر اینکه بخوام اخلاقم خوب نگه دارم و مواظب باشم بد اخلاقی نکنم، بد خلقی نکنم، کار مشکلیه تو این شرایطم، اون وقت بعد و رعایت رجاعات اخلاقی نکنم میشوم بد اخلاق. اینجا در ارتباط با این گفتن و این غیبت دلم میخواد غیبت بکنم، غیبت نکنم کار مشکلیه برام، پس غیبت کنم، غیبت میکنم و هاکذا. وقتی انسان ایمانش در هر جایی نقش صحیح خودش را ایفا میکند که انسان از حالت صبر استفاده کنه، والا میفته تو چاله. اینجا مشکل نداره گناه بیفتم بعدش هر یک کاری میشه، اونجا مشکل نداره. یه وقتی صحبت هایی میشده به صورت که میشه ایمان شناسنامایی، والا دیگه همه جا این مشکل نداره اون مشکل نداره، بعد نتیجه تن گرفتاری. و بعد گر یادم بیاد که شعری که همه تون بلدین مال مثنوی مال مولویه، مولوی با همه انحرافی که داره خب آدم منحرفیه در اعتقادات و در مسائل مهمه و اینها، ولی خب حرف خوبی هم داره، شعر خیلی خوب داره، مثال خیلی خوب میزنه در این همه انحرافی، مثال خوبی هم میزنه در ارتباط با همین که به اصطلاح این استقامت بالاخره لازم هست، که اگر چنانچه کسی استقامت نکنه وقت کم به کم همه چیزشو از دست میده. مثال برای این جهته که یک انسانی که این در برخوردهای مختلف در جریانهای مختلف این زمینهای اشتباه براش پیش میاد و بعد گفت که رفته بود که شیری به بازوش عکسش بکنه، یه پهلوانی رفته بود شیخ خالکوب که یک شیری به بازوش بکنه، معلوم بشه آقا قدرتمند و پهلوان. این جناب خالکوب وقتی سوزن رو گذاشت و مشغول کارش شد که شیره بکنه، دید که دردش گرفت، گفت جناب این کجای شیره که آقای بگه؟ گفت این پای شیره. گفت آقا این شیر بازی ما پا نداشته شد، مشکل نداره، کم بالاتر و کمتر و دست شیره. گفتم بازم درد بود، دست هم نداشته بشه، بالاخره این کله شیره. گفت شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافقی. وقت گاهی اینجور میشه دیگه، این اشکال نداره، اون اشکال نداره، اون اشکال نداره، اون اشکال نداره، یه وقت این چیزی تایش نمونده. اما اگر استقامت داشت اون وقته که کار درست میشه. حالا در ارتباط با این مسئله استقامت یک حدیث براتون عرض میکنم از کتاب شریف کافی جلد 2 حدیث 15 صفحه 91 که بهار هم از کافی نقل کرده و در خیلی از کتب احادیثمون هست، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن که از صبر و سلاسه، در 3 مرحله انسان باید صبور باشه. حدیث معروف است نسبتاً، ولی تقسیم بندی خیلی لطیف شده. صبر عند المصیبه، یک صبر در ارتباط با مصائب، انسان بدون اینکه خلافی کرده باشه از نظر مالی صدمه میبینه، گرفتار میشه، صدمه مالی، عزیزی از عزیزانش فوت میشه، کسی که به اصطلاح علاقه بهش داشته فوت شده. صبر در مصیبه و صبر علی طاعه، یکی این که انسان در ارتباط با طاعت و بندگی خداوند متعال و انجام وظائف صبر کن، و صبرون علی طاعه، و صبرون عن المعصیه، و دیگر اینکه در مقابل گناه خودش نگه داره، و صبرون عن المعصیه. فمن صبر علی المصیبه حتی یردها به حسن عزائها کتب الله له 300 درجه ما بین الدرجت ال الدرجه کما بین السماء ال الارض. اون کسی که بر مصیبت صبر کنه و حرف نادرستی نزنه، مثلا همین تعبیر معروف انا لله و انا الیه راجعون، بگوید ما ملک خداییم، خدا هم حالا عزیز من رو گرفته، ملک خودش بوده، صبور باشه، خداوند بهش درجاتی در بهش میده، 300 درجه، هر درجه تا اون درجه دیگه بین زمین تا آسمان فاصله داره، 300 درجه که هر درجه تا درجه دیگه اینقدر فاصله داره. یعنی چه؟ بعد وقت این دو حدیثا خونده میشه، بعض میگن که خب چه کارش بکنیم، بره به چه درد میخوره این همه، تازه 300 درجه بین یک درجه تا یک درجه مثل بین زمین تا آسمان به اصطلاح فاصله، و بعد 300 درجه چیکارش میخواد بکنه؟ خب نمیدونه که اونجا قدرت چی میشه. من گاهی یه جوری مثال دادم، این مثال تکرار میکردم، یه وقتی میگفتم یه بچه وقتی متولد شده گهواره هم بزرگ شده، یکم که بزرگ شده کم کم تو اتاق کرامه اتاق دیگه کوچیک شده، کم کم بزرگتر شده یه چرخی براش پدرش خریده، دیگه اون وقت خانه تون کوچیک شه، کم کم محل یک هواپیما اگر بهش برسه که داشته باشه، کشوری که داره براش کوچیکه، باید دیگه به نسبت امکانات و توانایی ها و اونجا توانایی آدم غیر از توانی اینجاست. چطور فکر ما سرعت سیرش چیه؟ الان اینجا نشستیم، نقطه دوری که دیدیم تا بخوام در نظر بگیریم اونجا در نظر میکنه، اونجا اوضاع احوال بگونه ایست که از همه اینا میتونه استفاده بکنه. تازه این یکی اولی چه که 300 درجه گالا 900 درجه واسه میشه دیگه. بعد چنین کسی فمن صبر علی المصیبه حتی یردها به حسن عزائها، خوب برخورد کنه در اون مصیبه، گریه میکنه و انا لله و انا الیه راجعون، مشکلی نداره، چیزی نمیگه که خداوند نپسندد. کتب الله له 300 درجه ما بین الدرجه تا درجه کما بین السماء الى الارض. و من صبر علی الطاعه، یک کسی که سختش نماز بخونه، ولی بالاخره با زحمت و زختی یک کمی هم دیر خوابیده و از اون برم کار مشکلی که بخواد پشه، ولی بالاخره بیدار شده، میتونه پشه و بیدار شده، این به زحمت پامیشه نمازه رو میکنه و یا انفاقی که باید بکنه انفاقی میکنه و امثال ذالک. اون وقت کسی که در طاعت صبر کنه و من صبر از طاعت کتب الله له 600 درجه، 600 درجه در بهش داره، ما بین الدرجه تا این الدرجه که ما بین تخوم الارض الى الارش، با این فاصله که داره. و من صبر عن المعصیه، سوم که مقابل معصیت بیسته، اگه دلش مقابل قیبت رو بکنه، یعنی فشار میره خودش قیبت نبکنه، دلش مقابل این ظلم بکنه، خوشش میاد این که اینجا این ظلم بکنه و اما نه ظلم نبکنه، دلش مقابل که اینجا این معامله نادرست انجام بده نمیکنه، خودش نگه میداره. و من صبر عن المعصیه کتب الله له 900 درجه، ما بین الدرجه الى الدرجه کما بین تخوم الارض الى منتهى الارش، اونجایی که اول فاصله بین درجه و درجه زمین بود تا آسمون، در طاعت فاصله بین درجه و درجه زمین بود تا عرش، در این سوم فاصله بین درجه تا درجه زمین تا منتهى الارش، تا نهایت عرش. اینجور خداوند متعال بهش لطف میکنه، عنایت میکنه. پس یعنی بسیار بسیار بجاست که انسان از صبر استفاده کنه که بسیار فوق‌العاده‌ای داره، که دیگه حالا این داستان ها رو من به همین فعلا اکتفا میکنیم. امیدواریم خداوند متعال استقامت به هممون بدهد در همه این مسائل، هم صبر در مصیبت و هم صبر در طاعت و هم صبر در مقابل عصیان و معصیت، که این 4 روز میگذره به فرموده آقا حضرت امیر علیه السلام، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. خیلی عجیب. در خطبه متقین حسین فرمان که اینها کسانی هستند که روزگارهای کوتاهی را استقامت میکنن، برای ابد راحت. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. این چند روز خواه و نخواه میگذره، به هر صورتی باشه میگذره، چند روز دیگر ما خبری نیستی، واقعیتی عمر است و در گذر است. اون وقت در راه حق صبر کردن نتیجه ابدی داشتن. ائمه میفرمان ما صبوریم. یه جایی داره که الان به نظر چشمم خورد و شیعیان ما از ما صبورترن، نحن صبر و شیعتنا اصبر. یا چطور؟ این نه یعنی دا اون سرمایه صبر رو شیعه از ما بیشتر دارن، نه، یعنی در اون موردی که پیش میاد، نه اصل سرمایه صبر که قابل نسبت نیست سرمایه ما با من بسن، بلکه مقصود اینه که بعد فرمودن ما که صبر میکنیم تو گرفتاری ها، عاقبت کار رو میدونیم، تهش چی میشه، آخرش چی میشه، بعدش چی میشه، بعدترش چی میشه، عمل میدونیم. ولی شما خیلی وقتا نمیدونید چی به چی میشه، چاره هم ندارید که صبر کنید. صبر بر اون چی که نمیدانید چه میشه بعد و تکلیفتون هم صبره، این کار مشکلیه. که نحن صبر و شیعتون و اصفرک بناشین، و خودشون هم صبری که داشتن واقعا دیگه معلومه عجیب. همین خود آقا هست امیر علیه السلام که باید به تفصیل یه جمله روزایی بعد خون، که می فرمانه که صبرتو و فل عین قضا و فل حلق شجا، صبر کردم مثل کسی که تو چشمش خار در گلوش استخون. مکرر من اینجا عرض کردم که کسی که تو چشمش خاره میخواد نگاه کنه نمیتونه، مشکل. میخواد چشمشو ببنده نمیتونه. صبرتو و فی العینه قضا و فی الحلقه شجا، در گلوش استخون گیر کرده. میخواد حرف بزنه نمیتونه، میخواد حرف نزنه نمیتونه. حضرت هم بودن من تو چنین وضعیتی دارم، جان به قربانشون. دیگه امشب شب ضربت خوردن حضرت امیر السلام است. سلام به حضرت عرض بکنیم و امیدواریم خداوند توفیق عزاداری را به هممون، به همه دوستانشون در همه نقاط عالم کرامت و به وسیله حضرتش و امه معصومین تمام مشکلات را، گرفتاری ها را، ابتلاعات را از تمام بندگانی که با خدا لجاجت ندارن دفع و رفع بفرماید. با ابی انت و امی یا امیر المؤمنین، با ابی انت و امی یا امام المتقین. آری همه این بزرگواران صبر کردن، صبر کردنی عظیم. خود مولا که مشخصه، به گفته بعضی اگر کسی فرض کنه مجلسیست، همه معصومین در اون مجلس تشریف دارن، کسی وارد بشه بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، همه متوجه امیر المؤمنین علی علیه السلام جان به قربانشون. همه شون صبور بودن، ولی من تو ذهن خودم بدون این که بخوام اندازه گیری کنم که کار من اندازه گیری مسئله و خیلی از مسائل نیست، از اون کسانی که از این دودمان و از این خاندان صبرشون شگفت‌انگیز است، بهت‌آور است. بی بی زینب علیها السلام چه وضعیتی داشتن تو اون سرایت و اوضاع و احوال، بسیار بسیار عجیب بوده. بیابان و چند خیمه بود، دشمن احاطه‌شون کرده، اصحاب عزیزشون شهید شدن، جوانای خودشون شهید شدن، برادرشون شهید شدن، زن ها بچه ها تو خیمه ها. چه وضعی بوده، هوای گرد، گرفتاری، ناراحتی. قرار معجزه هم نبوده. این جمله رو من خیلی وقتا میگم، معلوم باشه نمیخواستن معجزه کنن، که قرار معجزه هم نبوده. اون وقت تو اون شرایط یک وقت بی بی ببینن که دیگه همه و همه رفتن را منتظر بودن گاهی صدای آقا رو بشنون که می اومدن رو بلندی الله اکبر می گفتن، لا حول ولا قوت الا بالله می گفتن، دیگه خبری نیست. ولی اسب حضرت آمد طرف خیمه، فهمیدن که کار به کجا منتهی شده، بمیرم از خیمه بیرون ریختن. دوان دوان طرف قتلگاه رفتن. لا اله الا الله. اگه بزرگی یک خانواده خارج منزل صدمه ای ببیند، اهل منزل بفهمند که این بزرگ را اراذل اوباش دورش گرفتند، صدمه بهش بزنند، چال پیدا بکنند، کوچیکا میدوند، بزرگا میدوند، دختر میدوند، پسر میدوند. لا اله الا الله. دیگه ریختن به طرف قد نگاه میدونم به سر میزنن به سینه میزنن و محمد
من کیستم فروغ سپهر محبت نور خدا معنی سر ولایت از بند بند من به نوا خواست و یعنی که شورنای غم و ساز محنت در بارگاه قدس نبردست هیچ کرد حتی فرشته ره به جریم جلالتم حتی فرشته ره به حریم جلالتم من زینبم بی بی جان زن نگو خاک درش قبله هر باب جدی زن مگو نور خدایش شده ساته از جبی زن مگو عالمه بی بدن و مثل و قریب زن مگو بنده فرمان بره و روح و لبی زن مگو کاخ جلال و عظمت را بالی زن مگو در همه هوا علی را سان ای قضا بست کمر منتظر فرمانم تا کند عالم و آدم همه گی قربانم راستی جان جهان ها فدای جانم جنب قربان تو و چشم زقم گریانم گر تو در کار شهادت نشدی هم آن پای این قافله تا روز قیامت بود گر تو در کار شهادت نشدی هم آن پای این قافله تا روز قیامت بود الله رها کنم اما چه بگویم که چه ها بر سر من آوردم چه بگویم که چه ها بر سر من آوردم تیم بودم که گل خاطر من پژمردم پیش من در پس در مادر من آزردن دست بزن سوی مسجد پدرم را بردن پدرم را بردم دلهای آماده من همین ساده و این منظر را میدیدم ما تو وحشت زده میدیدم و میلرزیدم ما تو وحشت زده میدیدم و چه کشیدین بی بی سلام بر تو که اول مصائبت خوانند چرا که قبض ازل در دلت اقامت داشت یه روز نشد این منظره رو دید و زجه زد و عشقی یه شب و روزهایی مثل شب و روزها کنار بستر بابا نشد فرقش گابده یه بابا رو دید عشقی یه روز کنار تجلیل جد که بارهای جگر حسنش بود شب گریه از شب نارد امیده همین آنها پرده رو کنار بزنه یه روز کنار آن تجلیل جد حسن جد به سر و سینه زد بی بی اما دلش خوش بود حسین دار با دلش به بی عبدالله خوش بود اما فرمودن عزیز دلم اما کربلا داره احمد کنه علامه امیری روی کربلا میگم کربلا یه روزم کربلا منتظر بود حسین برگرده اما دیدن اصل بی صاحب آقا برگرد چشمه بود آبش دادم
راهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.